بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. ما در بحث سیره و ارتکاز بعد از تعریف و تقسیم و توضیح مربوط به تفاوت بین سیره و ارتکاز و اعتبار عقلا، کاربردهای سیره و ارتکاز که رسیدیم، گفتیم مهمترین کاربرد که مورد توجه ماست کشف سنته و اشاره کردیم که برای کشف سنت دو مرحله مقدماتی، یعنی احراز ارتکاز یا سیره و تعیین نوعش، و دو شرط لازمه که این مراحل مقدماتی رو و اون شرایط رو در مورد سیره های متشرعه توضیح دادیم. در مورد سیره عقلا گفتیم که احراز سیره عقلا و تشخیص این که این سیره عقلایی است مشکل تر از احراز و تشخیص سیره متشرعه و ارتکاز متشرعه است. احراز اتصالش به زمان معصوم آسان‌تر از احراز اتصال سیره یا ارتکاز متشرعه هست به زمان معصوم. احراز موافقت معصوم با سیره یا ارتکاز عقلایی مشکل‌تر است از احراز موافقت معصوم با سیره یا ارتکاز متشرعه. برای اثبات اینکه یک سیره یا ارتکاز عقلایی مورد تایید شارع هست، ما از این دو شرطیه گفتیم استفاده میکنیم که اگر شارع قبول نداشت رد میکرد و اگر رد میکرد به ما میرسید. توضیح دادیم اینکه اگر شارع قبول نداشت رد میکرد به دو دلیل: به دلیل اینکه مسئولیت شارع بیان حقایق شرعی است، و دوم به دلیل ظهور حال خود شارع. اما اینکه اگر شارع رد میکرد به ما میرسید، گفتیم نکتش اینه، اینو اون جلسه داشتیم توضیح میدادیم، که ما برای اینکه رأی معصوم رو در اینجا کشف کنیم، خب نیاز داریم به اینکه ردعی از ناحیه معصوم به ما نرسیده باشه، چون اگر نرسید میگیم نشده و اگر نشد میگیم امضا شده. گفتیم ردع امور عقلایی مخفی نمیمونه، نکتش اینه که در واقع ردع صرف اظهار مخالفت معصوم نیست. رد اینه که شارع اون چیزی رو که هست، سیره یا ارتکازی رو که وجود داره، از ریشه در بیاره. و چون باید اون از ریشه در بیاره، استحکام رد که حالا توضیح میدیم باز، باید با استحکام سیره تناسب داشته باشه. نوع رد، میزان رد، کمیت و کیفیتش باید با استحکام سیره تناسب داشته باشه. به همین دلیل گفتیم که اگر ردعی میشد یک سیره یا ارتکاز عقلایی، قطعا عکس العمل تو جامعه پیدا میکرد و این عکس العمل منتقل میشد به ما. ببینید، برای اینکه یکم یه چیزی تو ذهنتون بیاد، من مثال نمیزنم، علتش هی میگم، مثال ها دردسر برای من درست میکنه، ولی وقتی مثال نمیزنیم خب بالاخره باز همیشه این حالت انتظایی. حالا برای ما مثلا واقعا برای الان توی فرهنگ چیز 13 به در تعطیلی که در ایران میشه، خب ما داریم، روایت داریم که اهل بیت با سنت نوروز برخورد کردن، اینجوری داریم، روایت هم روایت معتبره. از این ورش الان این روایتایی که مثلا نمیدونم دعا داره چی داره، اینا روایتش خیلی سند نداره، اما اون ورش روایت داریم. وقتی با یک سنتی اینا برخورد میکنن، اگر خب ردش بخوان بکنن باید بکننش. این بخوام بکنن اونم یه چیز عقلایی، حالا این کسی عقلایی که نیست، این یه چیز قومیه. یه چیز عقلایی رو بکنن، نمیشه بکنن هیچ سرصدایی در نیادم که آروم همه مردم به 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 هیچی اصلا هیچ اتفاق نیفته. اینجوری نیست، عکس العمل نشون میده جامعه. شما میگه آقا 13 به در تعطیل رسمی نیست. شما بگو تو کشور، بگو آقا 13 به در تعطیل رسمی نیست. بقیه شده همش تعطیله، ولی 13 به در تعطیل رسمی نیست. اصلا ببین چه اتفاقی میفته، اصلا انگار یه بمب اتم منفجر شده، سر و صدا میشه. بنابراین عکس العمل نشون میده. خب چون این طوریه خودشون نشون میده. دقت کنید اینجا ما یه مطلبی رو گفتیم، چون بعضی از دوستان اون جلسه یک نتیجه گیری کرده بودن، نتیجه گیریشون درست بود ولی خودشون باورشون نمیشد که چنین نتیجه ای میده و من چنین چیزی رو میخوام بگم. گفتم البته تو جزوه هست، اگه جزوه رو میخوندی اون نتیجه گیری شما هست توی جزوه. ببینید چون این طوریه معیار ما مطلق وصول ردعه، این اگر ردع به ما برسد ولو به یک روایت ضعیفی، ولو به یک نقل غیر معتبری، طوری که احتمال ردع برای ما ایجاد کنه، بگیم شاید این روایت این نقل درست باشه و واقعا ردع شده باشه، ردع نه انکارا، عرض هی تاکید میکنم. اینجا نمیتونیم بگیم خب پس اگر ردع میکردن به ما میرسید، چون نرسیده پس ردع نکردن، شاید همین که رسیده همین رسیدن بوده دیگه. پس احتمالش مانع میشه این استدلال به نتیجه برسه. ولی از اون طرفش، حالا اون نتیجه‌ای که دوستان گرفته بودن و براشون قابل قبول نبود، اون طرف داستان بود که چون رد کندنه، باید بکنه، ردش کنه، بزنه این سیره رو خرابش کنه، ارتکاز خرابش بکنه، باید اون کندن متناسب باشه با استحکامی که اون سیره داره. بنابراین اگر ما شارع ابراز مخالفت بکنه به فرض، ولی این ابراز مخالفت به حد ردع نرسه، این رادع نیست. باز همون استدلال هست که اگر ردع میکرد به ما میرسید، حالا که نرسیده پس ردع نکرده، حالا که ردع نکرده پس امضا کرده. حالا اجازه بدین بذار قبل ازش کن. بنابراین یه مطلبیست، حالا اینو چون هی میرسیم بعدها در متن اصول دائم، حالا این قصه ای که الان میگم چندین بار در طول مباحث اصولی من به این نکته ارجاع خواهم داد، و اون اینه که اگر مخالفت شارع ابراز بشه با یک سیره یا ارتکاز عقلایی و اون مخالفت به اندازه ای نباشه که بتونه اون سیره یا ارتکاز عقلایی رو ردع بکنه، ولو به سند معتبر به ما برسه، این رادع نیست. جلوی سیره یا ارتکاز عقلا رو نمیتونه بگیره. برای همین مثلا فرض کنید اون جلسه مثال زدم، بحث اخذ به ظواهر حجیت ظهور که اولین مسئله ایست که بعد از سیره و ارتکاز ما بهش میپردازیم، همه این بحثا به خاطر این بود که ما میخواستیم حجیت ظهور رو ثابت کنیم که بعد بریم مباحث الفاظ رو شروع کنیم. حجیت ظهور چون یک امریست که فوق العاده راسخه در ذهنیت عقلا و سیره فوق العاده گسترده ای برش وجود داره در بین تمام اقوام و ملل اخذ به ظاهر میکنه، اگر شارع در حوزه ظواهر کلمات خودش اخذ به ظاهر رو قبول نداره، با این سیره یا ارتکاز مخالفه، با اظهار یه مورد، دو مورد، یه جای، چند جا نمیتونه این سیره یا ارتکاز رو رد کنه. بنابراین حتی اگر اظهارات شارع به شکل موردی برای ما نقل بشه، حتی اگر این نقلها به سند معتبر باشه، از این بالاتر آقا، حتی اگر خود ما به گوش خودمون این اظهار مخالفت های شارع رو بشنویم، اینها رادع سیره یا ارتکاز نیست. الان ببینید یه موردش رو که حالا اصلا مسئله اصولیه، بعدن هم بهش میرسیم، مثلا تو همین بحث حجیت ظاهر، اخباری ها مدعی هن که شارع حجیت ظواهر قرآن رو نفی کرده، گفته ظواهر قرآن حجت نیست. به چه دلیل؟ گفتن به دلیل اون روایاتی که مثلا لا یعرف القرآن الا من خطب به، میگن این مربوط میشه به معصومین، مخاطبین قرآن معصومینن، پس تنها کس که میتونه از قرآن استفاده کنه خود حضرات معصومین علیه السلام هن. ما نمیتونیم به ظواهر قرآن عکس کنیم. روایت تمسک بکنم این اخباری هن دیگه، بالاخره مطلب دلیلشون همیشه بر همه چیز اخباره. ما تو اون بحث میگیم، حال بحثایی میشه اونجا که آیا این روایات چنین معنایی داره یا نداره، سند این روایات معتبره یا معتبر نیست. ما اونجا میگیم بعد از این که بپذیریم سند روایات معتبره و بپذیریم به فرض، که حالا نمیپذیریم البته، میگیم معنای این روایات این نیست، و بپذیریم به فرض که معنای این روایات اینه که ظواهر قرآن حجت نیست، میگیم حتی اگر این باشه، این کاشف از ردع حجیت ظهور قرآن نیست. شارع با این چند تا روایت نمیتوانسته حجیت ظهور رو در دایره قرآن ردع بکنه، با اینو نمیتونسته. پس اگر به همین چند تا اکتفا کرده، شارع مقصودش ردع سیره یا ارتکاز نبوده، یه چیز دیگری مقصودش بوده. مثلا میخواسته بگه بابا تفسیرهای شما، فهم شما از قرآن خطاپذیره، ولی تفسیر و فهم معصوم خطاپذیر نیست. نمیخواسته بگه شما نمیتونید به ظواهر قرآن مراجعه کنید، نمیخواسته بگه، مگه ما الان مراجعه میکنیم به ظواهر روایات، در اونجا خطا نمیکنیم؟ معصوم میخواد بگه شما میتونی به ظواهر روایات مراجعه کنی چون اونجا خطا نمیکنی، اما به ظواهر قرآن نمیتونی مراجعه کنی چون در ظواهر قرآن خطا میکنی. این که نمیخواد اینو بگه که ما در ظواهر روایات هم ممکنه خطا کنیم، ما در اخذ به ظاهر که معصوم که نیستیم که هرچی که ما برداشت میکنیم حتما واقعا ظاهر باشه و حتما این ظاهر واقعا مراد باشه، این که نیست که. بنابراین با این که ما روایت داریم که اخباری ها به همونا تمسک میکنن برای نفی حجیت ظواهر قرآن برای غیر معصومین علیه السلام، ما میگیم حتی اگر این روایات صحیح باشه سندن، حتی اگر این روایات معناش همین باشه که اخباری ها میگن، یعنی ظاهرش این باشه، مقصودمون از معناش ظاهرش، چون اخباری ها میگن ظاهر روایت اینه، اونا قبول دارن که ظواهر روایات رو میشه عکس کرد، یعنی ظاهرش اینه، میگیم حتی اگر این باشه، این نمیتونسته رادع سیره باشه، چون سیره و ارتکاز بر حجیت خبر واحد انقدر راسخه که شارع با این چیزا نمیتونسته رد کنه. اگه واقعا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا خداوند تبارک و تعالی میخواستن بگن آقا نمیتونید شما به ظواهر قرآن عکس کنی، باز همون لحظه ای که قرآن نازل میشد مطالبی در این مورد بیان میشد، حتی خود قرآن باید یه چیزایی رو به یه شکلی بیان میکرد که آقا نمیشون شما اینا رو، ما اینا رو میگیم، شما میفهمید یه چیزایی، اون فهماتون رو بریزید دور، برید از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از اهل بیت از اونا بپرسید که چی میگه قرآن، شما هیچ به قرآن کار نداشته باشید، شما فقط قرآن رو مثلا یه وردی که نمیفهمید معناش چیه بخونید. اخباری ها مقصودشون این میشه دیگه، میگه قرآن ثواب داره بخونی، ولی به فهمی به شما این غلط ها نایمده، فهم قرآن مال شما نیست، خوندنش نگاه کنید بهش ثواب میبری، بخونید ثواب میبری، گوش بدی ثواب بری، اما بفهمی نه، فهمش مال معصومینه. اگر واقعا خداوند میخواست این رو بگه، اگر واقعا شریعت نظرش این بود، اگر واقعا معصومین نظرشون این بوده، با این مقدار روایاتی که تو این زمینه وارد شده نمیتونستن چنین سیره یا افتکازی رو ردش کنن. بنابراین حتی اگر این روایات باشه و حتی اگر این روایات سندش معتبر باشه و حتی اگر این روایات ظاهرش همین باشه که اخباری ها میگن، میگیم مقصود شارع رد سیره و ارتکاز نبوده، نمیخواسته بگه حجت نیست. و عرض کردم مثلا میخواسته بگه آقا فهم شما خطا داره، فهم معصومین خطا نداره، اینا ما قبول داریم.
آقا این در صورتی که قابل تعبیر باشه روایت، فرض بفرمایید روایت سند خبر واحد ما نص باشه، یا اینکه
نص باشه، نص هم باشه،
یعنی اگر شرایط اجتماعی اقتضا حالت عادی باشه این مطلب هست، ولی اگر امام در این موضعی باشه که امکان این براش نباشه که در مقابل مصیری سیر مخالفت کنه، با خورد اجتماعی داره یا نه مشکلاتی برای جهان اصلا موضع تشیع و موضع اسلام ایجاد میشه، لذا به صورت خاص بیان میفرماد خواص از او اطلاع دارن به خاص خواص عمل میکنن در این صورت
بب... نه معنا نداره، یعنی تقیه بخواد بکنه، مقصود تو نیمه دیگه، تقیه در حوزه رد سیره معنا نداره،
نمیتونه
تقیه بکنه که. ببینید در موقعی که یه نفر خاص یه کاری رو میکنه در امضاء امور جزئی، حالا من اینم بحث کردم الان یادم نیست اینجا یا تو بحث فلسفه علم و اصول، ولی حتی یادم توی یک جای اسلایدش هم تو مرورهایی که میکردم بود، اما الان یادم نیست دقیقا کجایی، شاید تو همینا ادامه اینا باشه. ببینید در بحث ما قبلا اشاره کردیم این رو، من اسلایدش الان حذف کردم، قبلا گفتیم در واقع وقتی که شارع امضا میکنه، امضا دو حالت داره، یه وقت امضای فعل یا قول خاصه، یه کسی یه حرفی میزنه یا یه کاری رو انجام میده در مرعا و منظر معصوم علیه السلام، معصوم ردش نمیکنه، میگیم از این معلوم میشه که معصوم با این کار یا با این حرف موافق بوده. گفتیم یکی از موارد امضا که در واقع به سیره امضایی معصوم مربوط میشه، به سنت امضایی مربوط میشه، همین امضاء سیره ها و ارتکازات. در مورد امضاء سیره ها و ارتکازات با امضاء فعل یک یا قول یک شخص فرق وجود داره. ممکنه یه شخصی در یه شرایطی، مثلا ما یه کاری رو انجام میده، حضرت اون شرایط نمیتونه عکس العملی نشون بده، مخالفی اونجا هست که اگر حضرت بگه اون مثلا فرض کن میره به حکومت میگه، برای حضرت مشکلی ایجاد میشه یا برای شیعیان مشکلی ایجاد میشه، اون معنا داره، طرف یه کاری رو بکنه اونجا حضرت هیچ عکس العمل نشون نده ولی در واقع حضرت اون کار رو قبول نداشته باشه، یا یه چیزی بگه حضرت عکس العمل نشون نده و در واقع حضرت اون رو قبول نداشته باشه، احتمالش هست. اما در مورد نفی سیره ها و ارتکازات و اقلایی این احتمالش نیست. ببینید ما احتمال نمیدیم که از اول اسلام تا زمان مثلا غیبت کبرای امام زمان عجل الله فرجه و شریف، در هیچ یک از این زمانها هیچ امکان این وجود نداشته که مثلا یک سیره یا ارتکاز اقلایی رو معصوم ردش کنه، تقیه میگرده، این امکان وجود نداره. اگر این باشه معناش اینه که اصلا مصلحت نبوده این سیره و ارتکاز رو رد کنه، این معناش اینه دیگه. خب شد مثل خیلی چیزای دیگه، شارع که بعضی چیزا رو جایز کرده یا پذیرفته، معناش اینه که اینا مصلحت محضن، که یه مصالحی دارن یه مفاسدی. ما عدلیه هستیم دیگه، میگیم همه احکام تابع مصالح و مفاسدن، اما این معناشه نیست که اگه یک چیزی حتی واجب شده این هیچ مفسده‌ای نداره، یا اگر مستحب شده هیچ مفسده‌ای نداره، یا اگر مثلا مباح شده هیچ مفسده‌ای نداره. نه، این که معناشه نیست، مفسده داره، مصلحت هم داره، در کسر و انکسار مصالح و مفاسد یه وقت مصلحتش در یه حدیه که مباح بیشتر اقتضا نمیکنه، یه وقت مصلحتش بیشتر اقتضای استحباب میکنه، یه وقت خیلی مصلحتش زیاده واجبه ولو مفاسدی هم برش مترتب میشه. ولی مفاسد شارع مثلا فرض کنید بزرگترین واجبات الهی یه سری مفاسدی هم ممکنه داشته باشن، مثل جهاد. حالا جهاد که میکنن کشته میدن، زخمی میشن، اموال از این خب مفسده است دیگه. شارع که فی حد نفسه که علاقه به کشته شدن مسلمان ها و از بین رفتن اموالشون و اینا که نداره که مصلحتی فی حد. ولی شارع در کسر و انکسار مصالح و مفاسد میبینید جهاد مصالحش انقدر زیاده که در مقابل مفاسدی که ایجاد میشه بازم جهاد مشروعیتش یا وجوبش باقی میمونه. بنابراین اگر واقعا یک سیره و ارتکازی است که شارع اون رو میخواد بکندش، احتمال این وجود نداره که در تمام تاریخ تشریع هیچ فرصتی برای ابراز حقیقت در این زمینه فراهم نشده. این که اینجوری بعد تقیه، تازه ما میگیم تقیه اگر مثلا هست، حالا تقیه که اصله که تقیه نیست که، تقیه خلاف اصله، میگیم معصوم از چی که میگه داره بیان حکم واقع میکنه مگر خلافش ثابت بشه. تقیه مربوط به زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که نبوده، پیغمبر که تقیه نمیکردن. بله در بحث دوران پیغمبر ما مسئله تدریج در تشریع رو داریم، ولی پیغمبر که تقیه نمی کردن. برای همین تو اون روایت کاظم، امام کاظم علیه السلام، هم میخوام بزنم یه کمی به یه جایی که درد بگیره، تو اون روایت امام کاظم علیه السلام اگر اشتباه نکنم که راجب نوروز هست، وقتی حضرت رو میخوان برای میگن مثلا نوروز است و خلیفه و چه، حضرت میفهمد من سنتی رو که جدم برش داشته نمیرم احیا بکنم. اونجا تعبیر حضرت اینه، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم علیه طبق اون روایت این سنت رو باش مخالفت کرده. تو این سنت نوروز سنت عقلایی نبوده ها، این یه سنت خاص قومیه. و حالا واقعا در زمان پیغمبر مثلا این سنت چقدر به، چون میدونید که ایرانی ها که زمان پیغمبر یعنی به صورت عمومی اسلام که نیامده به ایران، ایران در دوران خلیفه دوم هست که در واقع توسط مسلمان ها فتح میشه. البته در بین ایرانی ها خب در همون صف اول از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ما جناب سلمان رو داریم، یعنی ایرانی بوده در بین کسانی که مسلمان شده. حالا ممکنه تک و توک دیگرانی هم در دوره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان شدن، ولی به صورت یک امر عمومی اتفاقش بعدن افتاد. به هر حال در بحث سیره و ارتکاز ما باید به این نکته توجه کنیم که سیره و ارتکاز یه امر عادی نیست، یه چیزی نیست که همجوری راحتش بگه آقا این کارو نکن، از فردان بگه چش، نمیشه اینو. ما اصلا هرچی به این پدر و مادرمون بگیم باور کنید خونه تکونی برای عید جزء واجبات شرعی نیست. شما سنتون رفته بالا نکنید، بازم میکنن. بعد خب چون مسنن براشون سخته، هی مریض میشن، هی مشکل درست. حالا این که یک مثالی من دارم، حیف که اینو نمیتونم بزنم، که این بحث خونه تکونی چه مشکلاتی گاهی برای کشور ما ایجاد کرده. هم مثال واقعی من دارم که از بعضی مسائل مطلع که اینجوریه، یعنی مردم حتی خود عیب که هیچی، مقدماتش هم براشون اینجوریه که انگار مثلا حتما باید انجام بشه. اصلا یه حالتیه که یه کسی این کارو که نمی کنه مثلا یا بقیه به یه چشم دیگری بشن. این چیزهاییست که واقعا در ارتکازات و سیره ها هست. من کار ندارم نوروز درسته یا غلط، خوبه یا اصلا به این فعلا کاری ندارم، ما فقط میخوام این نکته رو عرض کنم که یک سیره یا ارتکاز و عقلایی یه امر ساده ای نیست که شاره بگه آقا ما خوشمون نمیاد، فردان بگن همه به به تموم هیچ ارتباط، و بعد انقدر این مسئله عادی باشه که هیچ عکس العملی نشون نده و اصلا برای ما نقل نشه، اون چیزی نیست. اگه یه همچین اتفاقی بیفته سرصدا را میندازه، سرصدایی که قطعا یه چیزیش به گوش ما میرسه که اگر رسید به اندازه‌ای که احتمال دادیم واقعا شاره میخواسته این ریشه بکنه، دیگه نمیتونیم بگیم حالا امضا کرده. اما اگر نه، یه سرصداییست که میگیم با این مقدار شاره نمیتونسته رد کنه، حتی اگه واقعا همه این مطالب از شاره صادر شده باشه، معلوم میشه شاره قصد ردشو نداشته، یه جنبه دیگری مورد نظرش بوده این مطالب رو بیان کرده. خب این بحث تمام شد. گفتم دیگه.
حالا اگه نص باشه، نص قابل تعویل نیست.
خب نباشه.
اشتباه در مقابل نظر امام معصوم روایتی رو به نص در مورد در مخالفت با سیده فرمودن، ولی یک روایته.
خب
اگر این نص باشه دیگه نمیشه تعویل کرد.
خب
نشه. نمیشه تعویل کرد. تحت روایت رو مثلا میفهمید من از خود امام فرض میشه میگم. چون جای تحت روایت زراره از امام شنیده مخالفت یک مطلبی که مخالفت با یک سیده است.
نه مخالفت گفتم، باز شما دوباره میگی به صراحت حضرت با سیره مخالفت بکنه ولی رد نکرده، ابراز مخالفت معصوم دلیل رد سیره نیست. من از موقع دارم اینو میگم دیگه. نهایت اینه دیگه، امام صادق علیه السلام شما به گوش خودت شنیدی که امام مثلا فرمود که آقا اینها به ظواهر قرآن مراجعه میکنند، اشتباهه، ظواهر قرآن برای اینا حجت نیست. البته این کلمات که همه ظهوره، تصریح نداره، ولی حالا فرض کن صریحه، میگیم آقا امام صادق من شنیدم اینو گفت، ولی امام صادق نمیخواسته سیره یا ارتکاز اقلایی در حوزه حجیت ظهور در قرآن رو نفی کنه، چون اگه میخواست با این که برای من گفت این امر تحقق پیدا نمی کنه. نکته ما اینه ولی بخرش اگر ببین معصوم، بس اون قسمتی که قبلا گفتیم رو توضیحش دقت نفرمودید. این که ما گفتیم ببینید، نه دقت بفرمایید چی عرض میکنن. ببینید ما که میگیم مسئولیت شارع بیان حقایقه، یه وقت هستش که اجازه، یه وقت هستش که شارع میخواد یه حکم شرعی رو بیان کنه، حکم شرعیه میخواد بیان کنه و مسئولیتش اینه که اینو بگه، حالا میخوان مردم عمل کنن میخوان نکنند مسئولیت نداره، اون دیگه مردم مختارن، میخوان عمل میکنن نمیخوان نمیکنن. خب اونجا اظهار یک حکم کافیه، شارع حکم بیان میکنه ولو در یه مورد به وظیفش عمل میکنه. سیره و ارتکازات یه جریانه، یه چیزیه که همینجوری داره تو جامعه اتفاق میفته. اگر شارع بخواد این سیره یا ارتکاز رو نفی بکنه، میدونه که با گفتن یکی دو بار سه بار هیچ اتفاقی اون بیرون نمیفته. این از اون با نه ببینید بحث رد سیره با ابراز مخالفت فرق داره دیگه. وظیفه شارع اینه که مردم رو هدایت کنه، وقتی میدونه که با این مقدار هدایت حاصل نمیشه، نه اون موقعم که رد میکنه نداره. مگه ما میگیم وقتی رد میکنه یعنی بعد داری جمعیت رو بگیره گوششونو بکشه؟ نه ببینید الان، نه پس بازم معلوم نشد. ببینید الان در بحث، من یه مثال دیگه بگم که حالا شاید چیز بشه، بحث ربا، حالی که اینو تو جزوه هم نوشتم، یعنی گفتم در دوره قبل تو جزوه آمده، ما که جزوه رو ننوشتیم. بحث ربا یه بحثی است که اونم ریشه هایی در ارتکازات و سیره ها داره. یعنی وقتی یه کسی پولشو میده به یه کسی، بالاخره یه فرصتی رو داره از دست خودش سلب میکنه، یه فرصتی رو داره به دیگری میده. درسته از نظر فرایند حقوقی پولی که به کسی قرض داده میشه مال قرض گیرنده است و دیگه قرض دهنده در خارج اون پول رو مالک نیست، صرفا معادل اون پول رو در ذمه قرض گیرنده مالکه، ولی بالاخره عقلا میگن ما الان این پول اگه دست خودمون بود مثلا تو این 6 ماهه انقدر ازش در می آوردیم، همینی که حالا تو بازار می اگر دادیم به یکی، خب به هر حال یه فرصتی از دست ما رفته، پس اون جا داره که جبران بکنه، یه چیزی به ما اضافه بده. خب این مطلب رو شارع قبول نداره. عرض کردم قبلا، مثلا حالا ارسطو میگه ربا دزدیست عقلا، که اگر حرفی که ارسطو میزنه درست باشه، معناش اینه که ربا سیره و ارتکاز عقلایی برش هست در حالی که خلاف عقله. حالا درستی یا غلطش با ارسطو برید بحث کنید. شارع قبولش نداره، این جزء مسلماته، یعنی همه میدونن که شارع اسلامی با ربا مخالفه. خب این شارعی که با ربا مخالفه اکتفا نکرده به این که در یه موردی، در یه آیه‌ای، در یه تعبیری بگه آقا ربا جایز نیست. آیات مکرر، یک، با لحن بسیار بسیار تون که فأذنوا بحرب من ال... که اشاره گفته مثلا شما شراب بخورید، فأذنوا بحرب من الله. که گفته غیبت بکنید، فأذنوا بحرب من الله. چرا این تعابیر تو این که ما میگیم باید رعد متناسب باشه با سیره، نه اینکه صرفا رعد تعداد رادعها زیاد باشه، کیفیت رعد، نوع تعبیری که شارع به کار میبره. شارع میاد تعابیر خیلی سنگین میگه فأذنوا بحرب من الله، تعابیر تند به کار میبره، مکرر در قرآن، مکرر در روایات، تعابیر علیه ربا به اشکال مختلف بیان میشه. این میشه رد سیره و ارتکاز در ربا، که البته معناش این نیست که مردم اون بیرون ربا نمیخورند. هیچ وقت تقریبا بازار اسلامی خالی از ربا نبوده. آه نفهمیدی پس گفتم به قول آقای تبریزی حیف از زحمت، دنبالش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.